بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت
الله علی اعدای مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد عده ای از بزرگان آمدن گفتن بین صلات و ازاله چون تضاد و تمانعه باید چیکار کنیم؟ باید بگیم عدم احده ما مقدمه وجود دیگریه، یعنی بین صلات و ازاله چون تمانعه، این یک نوع تضاد با هم دارن، پس برای رفع تضاد باید چیکار کنیم؟ بگیم عدم احده ما مقدمه وجود دیگریه، یعنی عدم الصلات مقدمه است برای تحقق ازاله. اون وقت اینو گفتن چه نتیجه ای بگیرن؟ این نتیجه رو بگیرن حالا که عدم الصلات همون ترک الصلاته، اون عدم الصلات و ترک الصلات چون مقدمه ازاله است، قهرن وجوب ازاله ترشح میکنه به اون ترک الصلات میشه واجب. وقتی ترک واجب شد فعلش میشه حرام، و وقتی حرام شد نماز میشه باطل. اینا قصدشون این بود، ولی ایشون فرمودن نخیر، اینا خیلی اشتباه کردن. عدم الصلات رو ما نمیتوانیم مقدمه ازاله قرار بدیم، اینا بینشون تضاد هست، بین صلات و ازاله، اما معنای تضاد این نیستش که عدم احده ما مقدمه وجود دیگری باشه، بلکه معناش اینه که اینا با هم محقق نمیشن، با هم جمع نمیشن، و الا ایشو از حساب ازاله با عدم صلات در مرتبه واحدن. اگر بنا بود عدم صلات مقدمه باشه، باید تقدم رتبی داشته باشه، و خلاصه مقدمه در طول ذل مقدمه است، به حال اون که عدم صلات در عرض ازاله است، پس بنابراین تعبیر مقدمیت درست نیست. یا مثل اون سواد و بیاض، خب ببینین سواد با بیاض تضاد داره، نه با نقیض بیاض. نقیض بیاض چیه؟ عدم البیاض. سواد با بیاض تضاد داره، نه با نقیضش که عدم البیاضه، بلکه سواد با عدم البیاض در کنار هم هست. کدامی ابای من سواد داره عدم البیاض هم نداره؟ اینا با هم تضاد ندارن. یا مثل سواد و لا سواد، سواد با لا سواد تنافی و تناقض داره، ولی با نقیض لا سواد که عدم لا سواد باشه که با هم تناقضی ندارن. خلاصه این آقایون خیال کردن چون که صلات با ازاله با هم تضاد دارن، پس باید بگیم عدم احده ما مقدمه است برای وجود دیگری. این درست نی. مقدمه به چیزی میگن که در طول ذل مقدمه باشه، و حالا اون که عدم صلات در عرض ازاله است، نتیجتا تعبیر مقدمه درست نی و اون نتیجه گیری هم درست نی. پس تا اینجا ثابت شد که ما بیایم بگیم عدم احده ما مقدمه دیگری، این باطله. بعدیشون میفرماد نه تنها باطله بلکه محاله. تا حالا میگفتیم باطله که عدم احده ما بیاد مقدمه وجود دیگری بشه. دیروز گفتیم اصلا محال این کار با اون کلمه کیفه. چرا محاله؟ چون که مستلزم دوره. شما میگید چی؟ شما میگید وجود ازاله موقوف است به عدم صلات. خب عدم صلات هم موقوف است بر وجود ازاله. کی عدم صلات محقق میشه؟ اون موقعی که ازاله محقق بشه. پس اگر شما میگید وجود ازاله موقوف است بر عدم صلات، عدم صلات هم موقوف است بر وجود ازاله، و این میشه دور. و همچنین در اون مقیس علیهتون، در اون مقیس علیه شما میگفتید احراق موقوف است بر عدم المانع. خب عدم احراق هم موقوف است بر مانه. پس خلاصه این حرف شما مستلزم دوره، و دورم که در جای خودش ثابت شده یه امر باطلیه. چرا؟ چون دور دو تا اشکال توشه، یکی این که لازم میاد تقدم شیء بر نفس، یکی هم این که لازم میاد شیء واحد هم علت باشه هم معلول. پس این حرف شما یا باطله یا محاله چون مستلزم دوره. اون ماقیلی که ما نخوندیم، اون قائلش آقا حسین خونساریه، فرزند آقا جمال خونساری، صاحب کتاب مشارق و شموس فی شرح دروز. آقا حسین خونساری اومده دور رو حل بکنه با این نسخه ما. یک صفحه فقط عبارت دور رو نقل میکنه، یعنی عبارت آقا حسین خونساری رو ایشون نقل میکنه، یک صفحه از عبارت ایشون نقل میکنه که ایشون میگه اینجا دور لازم نمیاد. تازه خود ایشون مدتی او رو رد میکنه، میگه نه خیر دور لازم نمیاد. من عرض کردم دیروزم، گفتم ترحم کردم اینجا رو نگفتم، نه اینکه به نفع من باشه. دیروزم عرض کردم اون دوره‌های قبلی من میگفتم، بعد خود رفقا پشیمان شدم، با اینکه درس چند نفره مختصر بود. علی کل حال اگر این چند تا درسی که ما نخوندیم، خودم دیروز عرض کردم ناراحتم. یکی این که بعد از آقایون اساتید میخوان نوشتهشون مرتب بشه، یکم این که این نوارها یه قدری کسری پیدا میکنه. عرض کردم این درسی بود که اگر ما میگفتیم مخصوصا دو سه جلسه اولش، حالا انشالله اگه خصوصی شروع کردیم تصدیق میفرمید، جان آدم رو میگرفت. یعنی واقعا شما از کفای خوندن با همین یه سطح حرف آقا حسین خونساری، با همین حرفای آقا حسین خونساری اصلا از کفای خوندن شما سیر می شدین. من فقط برای این که اون کسالت و اون عدم نشاط پیش نیاد، وعده دادم انشالله در اولین فرصت مقتضی موجود مانع مفقود، یعنی اگر حیات بودیم مشکلاتی از خارج نبود، انشالله چند نفره اعلام میکنیم. بعد یه رفقا خصوصی بیان که هم آقایون بعضی از اساتید اگه درسشون به اینجا رسید، اونها معتد به حساب لنگ نباشن، این نوارها رو به قد 3-4 تا خالی بگذارید. انشالله اگر شد در اولین فرصت وقتمون یاری کن، اون 3-4 تا درسی که نخوندیم و البته ما دیرو تقریبا یه رفراندوم میکردیم، اینطوری که من تو ذهنم اکثرا موافق بودن که بعدها خصوصی بگین، ولی یکی دو سه نفر از رفقا میگن نه خوب بود میگفتین. علی کل حال از طرف من مانعی نیست، ولی قطعا بدانید این مقداری که نخوندین چیزی از دستتون نرفته، یعنی غیر از این که بی نشاط میشدی با این 3-4 جلسه دست ثمره دیگه نداشت. انشالله هر وقت خصوصی گفتیم اون موقع حرف منو تصدیق میکنین. به این آقایونی هم که کفایه میگن به اینام توصیه میکنم، به اینجا رسیدید نخونید بهتره، ولی در این حال ما انشالله میگیم که هم نوارها ردیفش به هم نخوره، شماره نوارها رو هم یه جوری تنظیم بکنین که بعدن اون 3-4 جلسه درس رو اگه خاصین اضافه بکنین خلاصه مشکلی پیش نیاد. به بنابر رأی اکثر رفقا بنا شد این دو تا 3-4 صفحه‌ای که از امر ثانی مونده نخونیم، بریم سراغ امر ثالث. امر ثالث سر مطلبه، اگر کسی هم درسای قبلی رو نبوده خلاصه خیلی اشکالی پیدا نمی‌کنه. الامر ثالث ایشون میخوان، چون بنا شد قبل از این که بحث رو شروع بکنیم که آیا امر بشه مقتضی نهی از ضد هست یا نه، برای شد 3-4 تا مطلب رو بگیم. یه مطلب رو در امر اول گفتیم، در امر دوم هم مطلب مهمش رو گفتیم. علت این که اون دوتا درس رو من خوندم برای این که ایشون زحمت کشیده بود، سالها اون آقایون اومده بودن این کار کرده بودن، یعنی عدم احد ما رو مقدمه وجود دیگری گرفته بودن و هیچ کس هم هیچی نگفته بود. خب ایشون متوجه شد که این کار اشتباهیه. این دو جلسه ای که ما از این امر ثانی خواستیم بخونیم، خواستیم زحمت ایشون هدر نره. واقعا هم خیلی زحمت کشید که آمد اون استدلال چندین ساله ای که بین آقایون مشهور بود و کسی هم اشکالی نکرد، ایشون هم خودشون گفتن المهم، مهم این است که ما پرده برداری بکنیم و بگیم این آقایون کاملا اشتباه کردن، و اما اون 3-4 صفحه بقیهش انشالله خصوصی تدریس میکنیم. پس بریم سراغ الامر الثالث. قبل از این که وارد امر الثالث بشیم، یکی دو تا مطلب رو توجه داشته باشید. مطلب اول این که قدما معتقدن که امر دلالت بر دو تا طلب داره، یعنی اگر مولا گفت افعل، امری کرد، چیزی رو واجب کرد، در این کارش دو تا طلب کرده، یه طلب این که بکن این کار رو، یه طلب این که ترک نکن این کار رو. یعنی هر کسی که یه امری میکنه، یه چیزی رو بر مولایی بر عبد چیزی رو واجب میکنه، اینا آمدن میگن این امر، این وجوب مشتمل بر دو تا طلبه، لذا میگن الامر هو طلب الفعل مع المنع من الترک. میبینین طلب الفعل مع المنع من الترک، یعنی صیغه امر مرکب از دو چیزه، دو تا طلبه، یکی این که این کارو بکن، یکی هم منع از ترک، مبادا ترک بکنی. این عقیده قدما. نقطه مقابلش متأخرین گفتن نه، متأخرین گفتن بسیطه، امر ناشی از اراده است، اراده بسیطه، پس امرم که ناشی از اراده است اونم بسیطه. امر یعنی چی؟ یعنی بکنم، این یه دونه طلبه. پس بنابراین قدما میگن امر یا وجوب دو تا طلب توشه، ولی متأخرین میگن نه خیر، یک طلب درش بیشتر نیست. صاحب معالم تابع قدما شده، ایشون تابع متأخرین شده. یعنی صاحب معالم هم معالم نگاه کنید، میفرماد الامر بالفعل هو طلب، الامر بالشی هو طلب الفعل مع المنع من الترک. این قدما آمده گفته امر وجوب، اینا مشتمل بر دو طلبه، مرکب از دو جزئه، ولی ایشون رد میکنه صاحب معالم رو به تبع متأخرین که نه، امر ناشی از اراده است و اراده امر بسیطه، امرم که ناشی از اراده است اونم امر بسیطه. پس بنابراین دو تا مذهب معلوم شد، قدما ترکیبی هست، متأخرین بسیطی هست، صاحب معالم تبعیته از قدما کردن، ایشون تبعیت از متأخرین کردن. این یه مطلب. مطلب دوم بریم تو کبرای منطق اگه نظرتون باشه. دلالت مطابقه تعریفش چیه؟ دلالت مطابقه دلالت لفظ است بر تمام موضوع لفظ. دلالت مطابقه به چی میگن؟ به دلالت لفظ بر تمام معنا، بر تمام موضوع لفظ. اما دلالت تضمن چی؟ دلالت لفظ است بر جزء معنا. تا مثال نزنیم روشن نمیشه. الانسان، این انسان بالمطابقه دلالت داره بر چی؟ بر حیوان ناطق. دلالت انسان بر حیوان ناطق دلالت مطابقه است، یعنی دلالت لفظ است بر تمام موضوع لفظ. اما همین انسانی که دلالت داره بر حیوان ناطق، در ضمن دلالت تضمنی، در ضمن دلالت بر تک تک اینام داره. انسان دلالت داره بالمطابقه بر حیوان ناطق، اما در ضمن این که دلالت داره بر حیوان ناطق، در ضمن دلالت بر حیوان تنهام داره، دلالت بر ناطق تنهام داره. پس دلالت مطابقه چی شد؟ دلالت لفظ بر تمام معنا، اما دلالت تضمن دلالت لفظ بر جزء معنا. یه مثال به نظرم تو همون کبرا شمس مثال میزنه، حالا دقیق یادم نی. شمس، لفظ شمس موضوع لهش چیه؟ جرم و ذوق، اون کره‌ای که داریم میبینیم به نام خورشید و روشناییش. خب پس بنابراین دلالت شمس بر تمام معناش بالمطابقه است، چون شمس دلالت داره بر اون جرم معهود با روشناییش. ولی در ضمن همین شمسی که دلالت داره بر تمام معنا، در ضمن دلالت بر جرم تنها هم داره، دلالت بر ذوق تنها هم داره. اینم تعریف دلالت مطابقی و تضمن. خب صاحب معالم اولا عقیدش اینه، اونایی که تو تنبیه دوم خوندیم عقیدشون این بود که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصه. نظرتونه که اینایی که خوندیم در امر دوم عقیدشون این بود امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصه. ضد خاص کدومه؟ نماز. امر به شی ازاله است، ضد خاصش کدومه؟ نمازه. اونا میگفتن وقتی به شما میگن ازل، این امر به شی مقتضی نهی از نمازه، وقت نتیجه چی میشد؟ نماز میشد باطل. اگر کسی ازاله نمیکرد میرفت نماز میخون، رو قولون آقایون نمازش باطل بود دیگه. چرا؟ چون امر به ازاله، امر به ازاله اقتضا میکنه، دلالت میکنه نهی از ضد خاص رو، پس نماز میشه منهی و عن، عبادت منهی و عن که فاسده. اما صاحب معالم ایشون میفرماد نه، اولا ضد خاصی نیست. صاحب معالم ضد عامیه، میگه امر به شی اقتضا میکنه نهی از ترک ازاله رو، نهی عام، یعنی امر به شی اقتضا نمیکنه نهی از نماز را، امر به شی اقتضا میکنه نهی از ترک را. ازل النجس عن المسجد یعنی چی؟ یعنی ترک نکن ازاله رو. پس صاحب معالم از طریق دلالت تضمنی که دلالت لفظ است بر جزء معنا، آمده میگه امر به ازاله اقتضا میکنه. اقتضا یعنی دلالت تضمنی، به دلالت تضمنی اقتضا میکنه نهی از ضد عام را. عام کدومه؟ عام یعنی خلاصه اون ترک الازاله، نه اینکه عام به معنای احد از داد وجودیه، چون عام یه معناش احد از داد وجودیه است. میگه نه، عام به معنای ترک. آیا ببینیم حرف ایشون درسته یا نادرسته؟ از رو بخونیم. میخونی؟ چرا؟ بله حق با شماست، میخونیم. از کدیم اقوالیه دیگه، ایشون هم روز اول گفتن اقوالیه. ولی قبل از این که به اقوال برسیم، بناشو چند تا مطلب مهم رو بگیم تا برسیم به اقوال. یکیش همونیست که شما میفرمیم. حالا عنایت بفرمیم. ایشون میفرماد الامر الصالح، انهو ضمیرشن، قیله قال صاحب معالم. در کتاب معالم بحث عوامر رو ببینید، ایشون میگه الامر به شی طلب و بله طلبین، یعنی اگر مولا امر کرد چیزی را، واجب کرد چیزی را، این در حقیقت دو تا طلبه. قیله یعنی قال صاحب معالم تبعا عن القدما، قال صاحب معالم تبعا عن القدما، که میگن امر مرکب از دو چیزه. ایشون قائل است به دلالت امر به شی به تضمن. میگه امر به شی همون ازل، ازل نجس عن المسجد. این امر به شی به دلالت تضمنیه دلالت داره بر نهی از ضد عام. اون دیروزی ها چی بود عقیدشون؟ میگفتن دلالت داره بر نهی از ضد خاص. ازل یعنی نماز نخوان، که نماز میشد منیان و باطل. ولی صاحب معالم میگه نه، اولا دلالت تضمنیه، التزامی و مطابقی رو قبول نداره، تضمنی رو قبول داره، اونم ضد عام رو قبول داره. عام یعنی چی؟ عام نه به معنای احد از داد وجودیه، عام یعنی به معنای ترک، چون عام دو تا معنا داره. یه وقت میگیم عامه، عام یکی از ازداد وجودیه است، نه عام به معنای احد از داد وجودیه، نه عام یعنی به معنای ترک. حیثو این استدلالشه، حیثو استدلال صاحب معالمه. چرا امر به ازل؟ ببینید اون قبلی ها میگفتن امر به ازل میگه نماز نخون، این میگه نه، امر به ازل میگه چی؟ میگه ترک نکن ازاله رو. بنابراین اگر شما ترک کردی فقط معصیت کردی، ولی نماز درسته. رو قول اونایی که میگفتن نهی از ضد خاص میکنه نماز میشد باطه، چون میشد منهی و ام. ولی ایشون نمیگه نهی از ضد خاص، میگه ازل یعنی لا تترک الازاله. حالا اگر شما معصیت کردی، ازاله رو ترک کردی، رفتی نماز خوندی، نماز درسته. چرا؟ چون نهی به نماز نخورده. حیث و انهو استدلال صاحب معالم، انهو یعنی ان الامر، ضمیر به امر بر میگرده، امر امر به شی، حالا ازل باشه، افعل باشه، اضرب باشه، هر امری. انهو ان الامر یدل علی الورود وجوب المرکب من طلب الفعل ول منع عن الترک. ببینی این حرف قدما، صاحب معالم طبعا عن القدما میگه امر مرکب از دو چیزه، یعنی وقتی مولا میگه افعل، این دو چیز میخواد، یکی این که این کار رو بکن، یکی این که این کار رو ترک نکن. طلب الفعل مال منع من الترک. پس بنابراین این عقیده ایشون. خب اما تحقیق، تحقیق ایشون طبعا للمتأخرین، قول صاحب معالم طبعا للمتقدمین، تحقیق ایشون طبعا للمتأخرین. نه، انهو یعنی امر، انهو لا یکون الوجوب الا طلبا بسیطا. اراده امر ناشی از اراده است، اراده که امر بسیطه، پس امری هم که ناشی از اراده است اونم امر بسیطه. وجوب امر یکیه با لا یکون الوجوب، یعنی لا یکون الامر. وجوب اگر مولا چیزی رو واجب کرد، اگر مولا چیزی رو امر کرد، این یه دونه طلب بسیطه. ببینی اونا میگفتن مرکبه، یعنی میخوام که این کارو بکنی، میخوام که ترک نکنی، دو تا میخوام بود. ایشون میگه نه، مولا وقتی گفت افعل یعنی این کارو حتی میخوام، اما دیگه ترکشو نکن، ترک نکن، اون لازمه مطلبه، نه جزء معنا. عنایت بکنی، یه بحث علمیه تقریبا. میخواد بگه صیغه امر وضع شده برای دوتا طلب. ایشون میگه نه، صیغه امر رو وضع کردن برای یه میخوام. امر رو برای چی وضع کردن؟ برای طلب کردن. پس از نظر موضوع له بسیطه، یعنی وضع شده برای یه دونه طلب. با حال اون که میگه نه، موضوع لهش مرکبه، که لذا به دلالت تضمن میگفت دلالت میکنه بر جزء معنا. تحقیق مطلب اینه که وجوب امر مولا، چیزایی که مولا اونا رو واجب میکنه، این فقط یک طلب بسیطه و یک مرتبه وحیده، عقیده من طلبه، یک مرتبه وحیده، یعنی مرکب نی، مرتبه وحیده، اونم عقیده، یعنی وقتی مولا میگه افعل، طلب عقید میکنه که این کارو بکن، اما دیگه ترکش نکن اونو فعلا مولا نمیگه، اون دیگه جزء موضوع لحنی. لا مرکبن، مرکب است از یک امر بسیط، اونم امر بسیط، اونم امر عقید، یعنی یک طلب عقید من میکنم که حتما این کار رو بکن، اما مرکب نیست از طلبین، که مرکب باشه از دوتا طلب نخه. نعم ایشون میگه البته ما توجه داریم، ما که میگیم دلالت بر دوتا طلب نداره، یعنی وضع نشده، این منافات نداره که وضع شده باشه صیغه امر برای یه طلب، اما با تحلیل عقلی ازش دو چیز استفاده بشه. این انسان ها، الان ببینید انسان چیه؟ این موجود دو پایی که اینجا نشسته. ولی وقتی عقل یه قدری تحلیل میکنه، تحدید میکنه، از این یه جنس درست میکنه، یه فرد. جنسش چیه؟ حیوان. فصلش چیه؟ ناطق. پس ببینید انسان شیء واحده، اما با تحلیل عقلی میشه یه جنس برش درست کنی. انسان حیوانه، خب گوسفند هم حیوانه، ولی نه، حیوان ناطقه، که ناطق فصلشه، گوسفند خارج میکنه. اینجا هم همینجور ایشون میفرماد افعل یه دونه طلبه، منتها با تحلیل عقلی یه جنس میشه برش درست کنی، یه فصل. جنسش کدومه؟ طلب الفعل. خب مستحبن طلب الفعله، اما نه، طلب الفعل مع المنع من الترک، مستحبو میشه ترک کرد. جنایت هم میدین جنس و فصلو. افعل معناش چیه؟ معناش یه دونه طلبه، ولی با تحلیل عقلی دو چیز ازش استفاده میشه. چی استفاده میشه؟ یه جنس، یه فصل. جنسش کدومه؟ الامر هو طلب. خب استحبابم طلبه، الوجوب و الامر هو طلب، خب مستحبم هو طلب، اما این چیه؟ هو طلب مع المنع من الترك، عین ناطق اونجا که گوسفند خارج میکرد، اینجا مع المنع من الترك مستحبات خارج میکنه. پس ما اگر میگیم بسیطه، از نظر وضعی میگیم بسیطه، وضع شده برای یه طلب، این منافات نداره که وضعش بسیط باشه، ولی با تحلیل عقلی ازش دو چیز استفاده بکنیم، یکی طلب و یکی منع از تر. نعم، نعم یعنی چی؟ یعنی ما درست منکر ترکیب شدیم، از نظر وضعی منکر شدیم، و الا از نظر تحلیل عقلی بله منکر نیستیم که هر امری دو تا طلب داره. بله در مقام تحدید اون یک مرتبه، چون گفتیم وجوب یک مرتبه داره، دو مرتبه نداره، ولی همون یک مرتبه رو اگر تحدید بکنیم، تعیین بکنیم، یعنی تحلیل عقلی بکنیم، همون امری که یک مرتبه داره، با تحلیل عقلی دو چیز ازش استفاده میشه. بعد از تحلیل عقلی میتونیم بگیم یقال الوجوب یکون عبارتا من طلب الفعل مع المنع من الترك. ببینید چقدر فرق کرد با صاحب معالم. صاحب معالم میگه وجوب امر وضع شده برای دوتا طلب، ما میگیم نه، وضع شده برای یه دونه طلب، منتها با تحلیل عقلی بله میتونیم بگیم این امری که معناش طلبه، طلب فعله، یه چی دیدی هم توش هستا، و اون کدومه؟ منع منتر. در مقام تحلیل عقلی میتوانیم بگیم وجوب عبارت، خلاصه اینه با وضع قاطی نکنیم، وضعش برای یه طلبه، بعد از تحلیل عقلی امر میشه عبارت از طلب فعل مع المنع من الترك. طلب فعل جنسه، چرا؟ چون شامل مستحبات هم میشه، همونطوری که وجوب طلب فعله، خب مستحبات هم طلب فعله، اما مع المنع من الترك فصلشه، در مستحبات ترکش ممنونی، اما در واجبات ترکش ممنونه. اون وقت یه تخیل آقای صاحب معالم یا آقایون دیگه سادگی کردن، اینجا خیال کردن این تحلیل عقلی که ما میکنی، دو چیز ازش استفاده میکنیم خیال میکنن وجوب بر مقابل این دو چیز وضع شده. یتخیل منهو، از این تهدید، از این تحلیل عقلی تخیل شده که انهو، یعنی اون تحلیل عقلی، یذکرو لهو، لهو به وجوب برمیگرده. اینا خیال کردن این حده، یعنی خیال کردن این که ما میگیم مع المنع منتر این تعریف وجوبه. حد یعنی تعریف ها، به حالی که اینا بعد از تحلیل عقلی استفاده میشه اون مع المنع منتر. ولی این آقایون چی خیال کردن؟ خیال کردن انهو یذکر للوجوب حدا، خیال کردن اون تعریف وجوبه، به حالی که تعریف وجوب فقط طلب الفعله، اون مع المنع منتر حد نیست، اون تعریف نیست، اون لازمه تعریفه. پس نتیجه چی شد؟ سلمن و انتر لیس من اجزاء الوجوب، منع از تر از اجزاء وجوب نی. آقایون قدما که میگن امر یا وجوب مرکب از دو چیزه، اون معلمن رو خیال کردن اونم یه جزئه، ولی نه، وضع شده برای یک معنا، برای یه طلب. پس اون معنای عن ترک، اون معنی منع عن ترک از اجزاء وجوب نیست، از مقدمات وجوب نیست، بل من خواست الوجوب و لوازم الوجوب. دقیق میفرمین؟ یعنی من که از شما میخوام لازمش چیه؟ لازمش اینه که ترکشو نمیخوام، یعنی تو نیستش که ترکش کنی. پس این لازمشه، ملع من ترک لازمه است، نه اینکه مقدم امر باشه. به معنا لازمه است یعنی چی؟ به معنا لبل تفت الامر، یعنی آمری که الان داره میگه افعل، اگه توجه داشته باشه خودش توجه نداره، ولی اگه توجه داشته باشه داره چی میگه؟ میگه مبادا ترکش کنی. آمری که میگه افعل اضرب زیدن، ولو خودش توجه نداره، اما در عین بی توجهی اگر توجه کنه معناش اینه نکنه این کارو ترک بکنی. یا ببینین جزء معنا نی، لازمه معناست، خاصیت اون معنای طلب الفعل. خاصیت لازمه یعنی چی؟ یعنی لبل تفت الامر، اون آمری که میگه افعل اگر توجه به ترک داشته باشه لما کان راضیان به ترک، ابدا راضی به ترک نی. این مولای که میگه این کارو بکن اگه توجه به ترک داشته باشه میگه نبادا ترک بکنی، ولی توجه ندارم. نوحن میگه این کارو بکن، و الا اگر توجه به ترک داشته باشه لما کان راضیان به ترک، بلکه اینجا جای بله نه جای واف، بلکانه یبغض ترک. این آقای مولایی که میگه افعل توجه به ترک نداره، و الا اگر توجه داشته باشه راضی به ترک نی، بلکه نه تنها راضی نی، یبغض ترک البته، حتما حتما بغض با اون ترک داره. پس چی شد آقا؟ صیغه وجوب یا صیغه امر فقط برای طلب بکن این کار رو، همین، اما ترکش نکن رو اون دیگه از خارج باید بفهمیم، اون لازمه معناست. تا اینجا چی شد؟ تا اینجا ثابت کردیم که منع من از ترک جزء معنا نیست، وجوب یه امر بسیطیه، اون منع من از ترک جزء معنا نیست، لازمه معناست. با این بیان اونایی که قائل به عینیتن اونا رو رد میکنیم، عینیت هم مطابقه است، اینا رو خوندیم روز اول در تنبیه اولی همین مطالب رو گفتیم. بعضیا قائلن که امر به شی عین نهی از ضد خاصه، یعنی وقتی میگن عزل، عزل نجس یعنی چی؟ یعنی لا تسلل. آمدن گفتن امر به ازاله عین لا تسلل میمانه، ایشون میگه حرف اون آقام باطله. همونطوری که تزمن صاحب مال باطل شد، مطابقی این آقا هم باطله. لذا میفرماد و من هنا انقدها زهره که انهو زمیرشن لا وجه لدعوال عینیه. آقایی که آمدی میگه امر به شی عین چیه؟ عین لا تسلل. روز اول هم گفتیم ها، بله خب همینه داریم از کردیم، فقط نزای ما با صاحب معالم یه نزای لفظیه، یعنی اون میخواد بگه دو تا طلبه، ما میگیم یه طلبه بسیطه، اون طلب دومی لازمه یه طلب اولیه. یعنی این آمرها وقتی یه چیزی رو طلب میکنن دیگه یاد ترکش نیستن، میگن این کارو بکن، ولی اگه توجه داشته باشه همون موقع میگه، میگه نبادا ترکش بکنی ها. پس اون جزء لوازمه. نتیجتا وقتی ما گفتیم جزء لوازمه، اینطور نیستش که آقای صاحب معالم گفته که دلالت بر جزء معنا، خیال کرده معل منت من امنتر جزء معناست، اون وقت دلالت امر بر اون من امنت ترک میشه دلالت تزملی، به حالی که نه، نسبت به اون ترکش دلالت التزامیه و ابدا دلالت تزملی نی. اون وقت از این مطالب روشن شد اون آقایی هم که ادعای عینیت میکنه اونم حرفش باطله. عینیت چی میگه؟ میگه امر به شی عین منع از ترکه. یعنی وقتی میگن ازل نجس، این ازاله نجس عین این که گفته لا تسله، ایشون میفرماد عینیت هم باطله. ضرورت ان اللزوم، الافلامش عوض از مدافع لایه، اللزوم یعنی لزوم امر به شی با منع از ترک، اللزوم یعنی لزوم امر به شی نسبت به منع از ترک، اینا با هم لازم و ملزوم هست و این لزوم اقتضای اثنینیت میکنه نه اقتضای اتحاد و عینیت. اثنینیت دو چیز رو میگن، عینیت یه چیز رو میگن. ایشون میگه وجوب ملزومه، لازمش منع از ترکه، پس میشه چی؟ میشن متلازمه. و متلازمه دو چیزه نه یک چیز. آقایی که اومدی میگه امر به شی این اون منع از ترکه، نه، این امر به شی لازمش منع از ترکه، پس امر به شی میشه ملزوم، اون منع از ترک میشه لازم. اون وقت لازم و ملزوم باید دو چیز باشن، پس عینیت شما هم غلطه. عنایت کردید عبارتو؟ اللزوم یعنی لزوم امر به شی با منع از ترک، این اقتضای دو چیز میکنه نه اقتضای یه چیز که شما میگی، پس حرف شما هم باطله، هم تضمن او باطل شد هم عینیت، مگر اینکه مجازی مرادتون باشه. یعنی به این آقایی که داریم ردش میکنیم قاضیه، حالا من نمیدونم قاضی ابن البرازه یا قاضی دیگر از خلاصی که از بزرگانه، که اون مدعیه امر به شی عین نهی از ضده، عین لا تسله. به آقای قاضی هم میگیم نه خیر، اینا بینشون لازم و ملزومه و لازم و ملزوم اقتضای اثنینیت میکنه نه اقتضای عینیت که شما میگی. نه بله دیگه، اون میگه امر به شی عین چیه؟ عین منع از ترک. میگیم نه، اون عین منع از ترک لازمه اینه، وجوب ملزومه، اون منع از ترک لازمه شه، پس اینا متلازمه اینه و متلازمه این اقتضای دوتا میکنه نه اقتضای یکی که شما میگی. نه هم لا بسه، بله عیبی نداره قائل به عینیت بشین مجازم. ما که تا حالا گفتیم عینیت باطله از باب این که بگیم حقیقتا باشه باطله، لا بسه بالعینیه به نحو مجاز، به این که مراد به عینیت این باشه، انهو زمیرشم یکون و هناکه، هناکه یعنی در مورد امر به شی، مراد از عینیت در مورد امر به شی طلب واحده و هو، این طلب واحد کما یکون و حقیقتا یونسب منصوبن، یعنی یونسب همون طوری که این طلب واحد یونسب الال وجود، زیر وجود بنویسید فعل به قرینه یونسب الال ترکی که در خط بعده، این یه دونه طلب واحد حقیقتا یونسب الال فعل، یعنی این یه دونه طلب میگه چی؟ میگه بکن این کار رو، و بعثن الی به حساب تحریک میکنه برای اون فعل، همون طوری که حقیقتا نسبت داده میشه به وجود فعل حقیقتا، کذالک یصح ان ینسب، یعنی اون طلب واحد رو نسبت بدیم به ترک بالعرض، یعنی رو قول شما اگر ما بخوایم افعل رو نسبت بدیم به اون ترک بالعرض والمجاز میشه، اما بالحقیقه نمیشه. و یکونو یعنی اون طلب واحد، معذرت میخوام اون ترک، و اون ترک یا این که همون طلب واحد، یکونو اون طلب واحد میشه زجرن و ردعن انهو، یعنی رد و زجر از اون ترکه، پس نتیجتا حرف آقای قاضی هم باطل شد. ولی فتحم اشاره به این که نه، شاید مقصودش از عینیت چی باشه؟ مصداقیت. گفته امر وجوب عین منع از ترکه، گفته عینیت، ولی مقصودش از عینیت مصداقیته، یعنی این مصداق من از ترکه. اگر مرادش اون باشه اشکال وارد نی. درس فردا دیگه بسیار درس خوبی هم هست، یعنی نتیجه این بحثه که اگر بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضده چه نتیجه داره و اگر مقتضی نباشه چه نتیجه‌ای داره، انشاءالله فردا.